صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:50 با سلام، ملیه حراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو تایروشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در رابطه با مسائل افغانستان، در مورد بحث مقامات افغانی روی انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای امنیتی افغانستان، گزارش را خواهید شنید. مسائل دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتهوار ما در این ساعت فکر نو با جوانان است و اما نخست خبرها. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان که حالا در بیرون از پاکستان به سر میبرد، گفته است در آخرهای این ماه به کشورش باز خواهد گشت. و اداره قضایی ایران امروز گفت یک تبعه آمریکایی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا به سزای اعدام محکوم شده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مقیم نایب والا. توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
دفتر مطبوعاتی ISAF در افغانستان تایید می کند یک سرباز آنها در اثر فیر مرمی یک سرباز اردوی ملی کشته شده است. و ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار می گوید برای بیش از 60 خانواده در ولسوالی بهسود این ولایت مواد خوراکا و غیر خوراکی کمک نمودند. مشروع اخبار. دفتر مطبوعاتی ISAF در جنوب افغانستان تایید می کند در اثر فیر مرمی یک سرباز اردوی ملی دیروز یک سرباز بین المللی کشته و چند تن دیگرشان زخم برداشتند. مقامات محلی ولایت زابل می گویند این رویداد دیروز در قلات مرکز ولایت زابل رخ داد که در اثر آن یک سرباز بین المللی کشته شد. در همین حال وزارت دفاع ملی می گوید تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد. قاری یوسف احمدی یک تن از سخنگویان طالبان گفت که این سرباز اردوی ملی با آنها همکار بوده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در عملیات مشترک نیروهای پلیس در 24 ساعت گذشته 8 مخالف دولت کشته، یک تن آنها زخمی و 13 تن دیگرشان بازداشت شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد در ولایات ننگرهار، لغمان، قندهار، هلمند، میدانوردک، لوگر، غزنی، پکتیا و هرات کشته، زخمی و بازداشت شدند. در خبرنامه گفته شده است که در جریان این عملیات ها مقدار زیاد اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای پلیس آمده است. ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار میگوید برای بیش از 60 خانواده در ولسوالی بهسود این ولایت مواد خوراکا و غیر خوراکی کمک نموده است. غلام حیدر فقیرزای رئیس مهاجرین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت برای هر خانواده 50 کیلوگرم گندم، کمپل و پتو کمک نمودند. به اساس یک خبر دیگر، کار اعمار مکتب دخترانه کوز سلطانپور در ولسوالی سرخرود این ولایت آغاز گردید. خبرنگار رادیو آزادی از محل می گوید این لیسه که دارای 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری می باشد با همکاری مالی مؤسسه جایکای ژاپن با ارزش $2,15,000 آمریکایی اعمار می گردد. کار اعمار این مکتب در ظرف 9 ماه تکمیل می شود. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 49 افغانی و 50 پول، 1 یورو 63 افغانی، 1 پوند 76 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 29 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان که در بیرون از این کشور به سر می‌برد، گفته است در اواخر ماه جاری به کشور خود برخواهد گشت. مشرف گفته است با وجود امکان دستگیریش در پاکستان باز هم به کشور خود برمی‌گردد. او که دیروز از طریق یک ارتباط ویدیویی از دبی با هزاران تن از آمیانش در شهر کراچی صحبت می‌کرد، گفت: من در بین تاریخ های 27 تا 30 این ماه به پاکستان برخواهم گشت. همچنان اعلان می کنم که به کراچی خواهم آمد و اگر خدا بخواهد در مقابل شما خواهم ایستاد و سخنرانی خواهم کرد. مشرف که در یک کودتای نظامی در سال 1999 میلادی قدرت را در دست گرفت و بعداً رئیس جمهور ملکی این کشور شد، پس از استعفایش در سال 2008 میلادی از پاکستان بیرون شد و در لندن و دبی زندگی را اختیار کرد. او اکنون با یک رشته معضلات قانونی در پاکستان روبرو است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آغاز بازدیدش از 4 کشور آمریکای لاتین به ونزوئلا رسید. تلویزیون ونزوئلا احمدی نژاد را نشان داد که در 5 بازدید خود به حیث رئیس جمهور ایران از ونزوئلا با مراسم نظامی در میدان هوایی بین‌المللی پایتخت کاراکاس استقبال شد. احمدی نژاد بعد از بازدیدش از کاراکاس به کشورهای نیکاراگا، کیوبا و اکوادور سفر می‌کند. آمریکا در آستانه این بازدید رئیس جمهور ایران از کشورهای آمریکای لاتین خواستار شد تا روابط خود را با تهران تقویت نبخشند. اداره قضایی ایران امروز گفت یک تبع آمریکایی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا به جزای اعدام محکوم شده است. آژانس خبری ایسنا از قول سخنگوی اداره قضایی ایران نقل کرده که میگوید امیر میرزا حکمتی به خاطر همکاری با حکومت دشمن یعنی آمریکا و جاسوسی برای اداره مرکزی استخبارات این کشور CIA به جزای مرگ محکوم شده است. حکمتی که در ایالات متحده آمریکا تولد شده سر یک ایرانی مهاجر می باشد. او به حیث ترجمان برای نیروهای پیاده بحری امریکا در افغانستان کار می کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه امین برنامه می شنوید. اتحادیه کشورهای عربی از حکومت سوریه یک بار دیگر تقاضا کرد که اعمال خشونت در برابر تظاهر کنندگان را متوقف سازد و با ناظران این اتحادیه اجازه دهد تا با صورت مستقلانه تر اوضاع نارام این کشور را نظارت کنند. اما به هر حال وزیران خارجه کشورهای عربی در اجتماع دیروز خود در قاهره از درخواست مخالفین رژیم بشار الاسد که خواهان سهمگیری سازمان ملل متحد در نظارت اوضاع سوریه هستند حمایت نکرد. نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه کشورهای عربی در قاهره گفت گفتگو و مذاکره میان حکومت و مخالفین یگانه راه حل به اهل بحران جاری در سوریه می باشد. و ای افزود نظر اعزام ناظران و پروتکل همه وسایل و راه های حل معضله هستند. هدف که ما در صدد تحقق آن هستیم یک حل سیاسی بحران سوریه می باشد. حل این مسئله بدون گفتگو میان حکومت و مخالفین درباره آینده کشور تحقق پذیر نیست. سازمان ملل متحد تخمین می کند که از انگام آغاز قیام مردمی و تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد که از قیام های بهار عرب الهام گرفته و از 9 به این سو در سوریه ادامه دارد حدود 5000 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:08 دقیقه است و در جریان این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. نگهداری زندانیان افغان در زندان گوانتانامو را وزارت خارجه افغانستان یک تخلف خوانده است. 4 پروتکل همکاری های اقتصادی، تجارتی و تکنیکی میان افغانستان و تاجیکستان در کابل امضا شد. و محکمه انقلابی ایران یک ایرانی تبع آمریکایی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام فکر نو با جوانان است. ما را همراهی کنید. وزارت خارجه افغانستان نگهداری زندانیان افغان در محبس گوانتانامو را یک تخلف می‌داند. سخنگوی این وزارت روی واگذاری زندانیان افغان گوانتانامو به حکومت افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تازگی تقاضا کرده است تمام زندانیان افغان از نیروهای بین‌المللی به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند. احمد جعفر حمیدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا در دوره تازه گفتگوها با ایالات متحده آمریکا بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک مسئله تسلیم دهی تمام زندانیان افغان به حکومت افغانستان را با مقامهای آمریکایی مطرح کند. این گفتگوها قرار است در ماه جاری میلادی در کابل برگزار شوند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفته است که در ارتباط با واگذاری زندانیان که در بازداشت نیروهای بین المللی به سر میبرند به حکومت افغانستان با مقامهای آمریکایی صحبتهای صورت خواهند گرفت. آقای موسازای همچنان نگهداری زندانیان افغان در زندان گوانتانامو را یک تخلف توصیف کرده و گفته است این زندانیان باید به افغانستان تسلیم داده شوند.
او د گوانتانامو د افغان بندیانو د انتقال په اړه باندې افغانستان دولت دریز ډیر روښانه ده، وغدا چې د دې بندیانو ساتنه په گوانتانامو کې خپل یو تخلف ده. او
موقف دولت افغانستان در مورد انتقال زندانیان گوانتانامو کاملا روشن است و آن این که نگهداری این زندانیان در گوانتانامو یک تخلف است. زمانی که آنان از زندان گوانتانامو انتقال داده می شوند باید فقط و فقط تحت کنترل حکومت انتقال داده شوند تا در داخل افغانستان تحت نظارت دولت این کشور نگهداری شوند و تصمیمی که با در نظر داشت قوانین افغانستان در مورد آنان گرفته می شوند تطبیق کردند.
حکومت افغانستان در حال خواهان رهایی زندانیان افغان از زندان گوانتانامو است که نشریه دیلی بیست در روزهای نخست ماه جاری میلادی از مذاکرات سری میان آمریکا و طالبان بر سر رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو خبر داد. به اساس گزارش این نشریه در جریان این مذاکرات طالبان خواهان رهایی برخی از زندانیان این گروه از زندان گوانتانامو شدند. در این گزارش گفته شده است به گمان اغلب ملا نورالله نوری و ملا خیرالله خیرخواه دو تن از اعضای کلیدی رژیم طالبان در میان دیگر طالبان زندانی در زندان گوانتانامو شاملند که رهبری طالبان خواهان رهایی آنانند. پیش از این در مورد توافق روی انتقال 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو به قطر نیز گزارش های منتشر شدند، اما ریاست جمهوری افغانستان مخالفت شدیدش را با انتقال این زندانیان به قطر ابراز کرده است. حکومت افغانستان از 5 سال به این سو خواهان رهایی زندانیان افغان از گوانتانامو و انتقال آنان به افغانستان است، اما به گفته مقامهای ارگ ریاست جمهوری تا حال با آمریکا در این مورد به توافق نرسیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 32 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. چهارمین پروتکل همکاری های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تکنیکی میان افغانستان و تاجیکستان امروز در کابل امضا شد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد در نشست به این منظور خواهان همکاری های بیشتر تاجیکستان در زمینه رشد اقتصاد افغانستان شد. در این نشست وزیر ترانسپورت و نقلیات تاجیکستان، سفیر تاجیکستان در کابل و شماری از مقامات حکومت افغانستان هم حضور داشتند. جزئیات در گزارشی از فریبا واهگی.
این پروتکل در بخش‌های تجارت، گمرکات، انرژی و آب، معادن، ترانسپورت، مخابرات، صحت و دیگر بخش‌ها مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان به روز یکشنبه امضای این پروتکل را گام مؤثر در جهت تقویت روابط میان افغانستان و تاجیکستان خواند و چنین گفت:
در نتیجه تلاش دو روزه ما در ساحات مختلف به توافقات نائل آمدیم. قرارداد توافقات ما هم به امضا می رسد که ما ای را باب خیر بر اردو کشور و در جهت توسعه ارتباطات اقتصادی، تجارتی، تخنیکی، کلتوری و فرهنگی بین دو کشور برادر هم فرهنگ هم زبان می دانیم.
در همین حال مقامات تاجیکستان همچنان به تداوم همکاری هایشان با افغانستان در عرصه های مختلف تاکید کردند. در ادامه اماموف سفیر تاجیکستان در کابل گفت همکاری های اقتصادی کشورش با افغانستان در چند سال اخیر به طور قابل ملاحظه رشد کردند.
همکاری های ما در همه عرصه ها بخصوص در عرصه های اقتصادی، انرژی و زیربنایی در سالهای اخیر رشد نهایت سریع داشتند که با هیچ کشور دیگر منطقه اینها کلاس کرده نمیشند. نمونه مثال در همگی 5 سال اخیر مبادله مال بین تاجیکستان و افغانستان حدودی 50 مراتب افزایش شد.
در این نشست هر دو جانب به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تاکید کردند و با ایجاد مراکز تجارتی در کشورهای هم دیگر به هدف انکشاف تجارت نیز به تفاهم رسیدند. به گفته مقامات وزارت اقتصاد از 3 سال به این سو روابط تجاری میان افغانستان و تاجیکستان رو به انکشاف است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
35 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. والا هم نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را ستار فروغ مرور کرده است.
مشکلات سرحدی میان افغانستان و ایران و اجرای مانورهای نظامی ایران در امتداد سرحد افغانستان از موضوعاتی است که در کنار دیگر مسائل در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار با اشاره به این مشکلات نوشته است که ایران از چند ماه به این سو بالای یک قریه در ولایت نیمروز دعوا دارد و چندین بار بر این منطقه راکت نیز پرتاب کرده است که به نوشته روزنامه در نتیجه این حملات راکتی به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. روزنامه به نقل از جنرال عبدالجبار پردیلی قماندان امنیه ولایت نیمروز می نویسد برخی حلقات تلاش می کنند که نقاط جدید مرزی با ایران مشخص شوند. روزنامه می نویسد که بسیاری از این حلقات به گفته این مقام امنیتی افغان آن ایده از قماندانان پیشین جهادی و مقام های بلند پایه‌ای اند که تا هنوز خانه هایشان در ایران اند. به نوشته روزنامه ایران مسئله علامه گذاری سرحدات را در حال مطرح کرده است که این کشور سر از روز گذشته برای 10 روز مانور نظامی را در نزدیک مرز با افغانستان آغاز کرده است. روزنامه غیر دولتی ملی باور با اشاره به سیاست های موجود ایران در برابر افغانستان مانورهای نظامی ایران در امتداد سرحدات دو کشور را یک تهدید خوانده است. روزنامه می نویسد که ایران همیشه به بهانه های مختلف مسائل مذهبی، قومی و زبانی را در افغانستان جهت به دست آوردن اهدافش دامن می زند. روزنامه تعداد از حلقات و رسانه های فعال در افغانستان را متهم کرده است که پول از امریکا می گیرند اما زمینه را برای تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان مساعد می سازند. ملی باور می نویسد که حکومت افغانستان در مقابل تمام این عملکردهای ایران خاموشی اختیار کرده اما زمانی که تیاره بدون پیلوت از پایگاه هوایی شمسی وارد قلمرو ایران گردید آن کشور در ارتباط به این مسئله از سفیر افغانستان سوال کرد. اما روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد بان که این تمرینات نظامی ایران بالای وضعیت افغانستان کدام تأثیر مستقیم ندارد اما تلاش های استخباراتیان خطرناک است. روزنامه می نویسد که ایران از ایجاد روابط درازمدت استراتژیک افغانستان و امریکا هراس دارد و برای جلوگیری از این کار تلاش های خود را به هدف گسترش نفوذش در شورای ملی افغانستان شدت بخشیده است. و روزنامه جدید غیر دولتی به نام محور برخی از مسائل را در رابطه با مداخله ایران در هرات مطرح کرده است. روزنامه به نقل از اعضای شورای ولایتی هرات نوشته است که نمایندگی سیاسی ایران در آن ولایت در امور داخلی افغانستان مداخله می کند و به نوشته روزنامه دولت برای جلوگیری از آن کار نکرده است. روزنامه می نویسد که بسیاری از مردم هرات به این باورند که در عقب این مداخلات ایران یک هدف دنبال می شود و آن هم ادامه بی‌ثباتی و محتاج نگه داشتن افغان هاست.
میکانیزم برقراری سال در افغانستان. در حالی که گزارش ها از گفتگوهای پنهانی میان امریکاییان و طالبان در بیرون از افغانستان حکایت میکنند و حکومت افغانستان به گونه ای میگوید که هنوز از این گفتگوها پشتیبانی نمی نماید زیرا رهبری آن در دستش گذاشته نشده است، این سوال عمده مطرح می شود که چگونه سال در افغانستان برقرار خواهد شد؟ سال به هر قیمت یا صلح پایدار و با عزت؟ مصطفی صدیقی در این مورد گزارش تحقیقی تهیه کرده است که اکنون با هم میشنویم.
برملا شدن خبر گفتگوهای سری میان مقامات آمریکایی و برخی از چهره‌های پرنفوذ طالبان به شمول سید طیب آقا رئیس سابق دفتر ملا محمد عمر رهبر طالبان هم ذهن سیاستمداران ارشد و هم ذهن مردم عادی را در افغانستان کنجکاو ساخته است. این حس کنجکاوی پس از آن تحریک شد که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در سال‌های گذشته سخنان تند و تیز را با رئیس جمهور کرزی رد و بدل کرده بود، اخیراً در بخش از یک مصاحبه خود با مجله آمریکایی نیوزویک گفت که طالبان لزوماً دشمنان آمریکا نیستند. به دنبال این سخن بایدن که به طور گسترده خبرساز شد، مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود، از مفکوره باز شدن دفتر ارتباطی برای طالبان در دوحه مرکز قطر سخن گفتند، چیزی که حمایت وزارت خارجه آمریکا را هم به همراه داشت. این وزارت این اقدام را در کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح مثبت ارزیابی کرد. قبلا واشنگتن بر یک رشته شروط تاکید می‌کرد. طالبان روابطشان را با القاعده قطع کنند، سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را احترام کنند. ولی این بار ظاهراً به نظر می‌رسد که در موقف آمریکا تغییر رونما شده باشد، به طوری که انجام گفتگوها نسبت به گذاشتن شرط و شرایط سبقت جسته است. این تحولات پیهم و سری تب پرسپال را در مورد برقراری صلح در افغانستان بیشتر ساختند و زمینه ساز مطرح شدن سوالات گوناگون در این مورد شدند. چرا این گفتگوها باید سری باشند؟ توماس غوتگ، یکی از رؤسای شبکه تحلیلگران افغانستان که مقرش در کابل است، در جواب میگوید که با توجه به منازعه جاری در افغانستان، سری بودن این گفتگوها یک امر عادی است و به منظور ایجاد فضای اعتماد میان طرفهای درگیر ضروری پنداشته می شود. غوتگ در مصاحبه تلفنیش با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح می دهد.
ما فکر میکنم یک چیز نرمال است در دیپلماسی بین المللی، اگر یک کشور در حالت جنگ است و طرفین جنگ شروع با جستجوی حل و فصل سیاسی بکنند، ضرور است که ای بطور سری آغاز می نماید. از این لحاظ که ما بین طرفین عمولا اطمینان وجود ندارد و اطمینان اول باید جور شود.
غوتک چندین گزارش تحقیقی در مورد مکانیزم برقراری صلح در افغانستان نوشته است، میگوید که ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح نقش رهبری کننده را داشته باشد. طالبان که اکنون مستقیما یک طرف گفتگوهای سری با مقامات آمریکایی هستند، در خبرنامه بی سابقه ایشان بدون آن که از حکومت افغانستان نام ببرند، از رضایتشان در مورد گشایش دفتر ارتباطی برای این گروه که در ادبیات رسانه‌های غربی شورشی و تندرو خوانده شده‌اند خبر دادند. هنوز به درستی معلوم نیست که آیا حکومت افغانستان همان طور که از سوی مقامات آمریکایی اذعان می‌شود، واقعاً رهبری مذاکرات صلح را با طالبان در دست خواهد گرفت یا نه. اما بر اساس گزارش‌ها روشن است که طالبان بعد از 10 سال جنگیدن در برابر حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در این کشور، به احتمال قوی صاحب دفتر در دوحه قطر خواهند شد. آیا حکومت رئیس جمهور کرزی به حاشیه رانده شده است؟ غوتک در صحبت با رادیو آزادی گفت تردید دارد که حکومت افغانستان در جریان گذاشته نشده باشد. او میگوید چینل را که آلمان‌ها با طالبان ایجاد کردند و آمریکاییان از آن استفاده می‌کنند، این را می‌رساند که حکومت افغانستان در جریان این گفتگوها قرار داده شده است. اما حکومت افغانستان از همان آغاز که بحث گشایش دفتر برای طالبان در قطر مطرح شد، ظاهراً به رسم اعتراض سفیرش را از قطر فراخواند. اندک بعدتر رئیس جمهور کرزی در یک خبرنامه با لفظ محتاطانه گفت که با این اقدام توافق دارد. ولی ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور سخنان او را اندک واضح‌تر ساخت. اینکه حکومت افغانستان صرفاً زمان از این گفتگوها حمایت می‌کند که رهبری آن را در دست داشته باشد.
در اعلامیه ما با صراحت گفته شده است که دولت افغانستان با مذاکرات بین آمریکا و طالبان موافق است تا صلح در افغانستان تامین شود. این را با وضاحت گفته ایم، اما موافقت ما به این معنی نیست که از این مذاکرات حمایت هم میکنیم. آنچه روشن است این است که مذاکراتی که تا حال اجرا شده بر رهبری حکومت افغانستان صورت نگرفته، موقف ما این است که رهبری و کنترل مذاکرات با مخالفان مسلح باید به عهده دولت افغانستان باشد.
همینجاست که دقیقاً این پرسش مطرح می شود که آیا گشایش این دفتر از مشروعیت حکومت رئیس جمهور کرزی نخواهد کاست؟ وحید مجده تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی افغانستان که در مورد رژیم طالبان آگاهی دارد و کتاب هم نوشته است زیر عنوان افغانستان و 5 سال سلطه طالبان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که مبدل شدن دفتر آینده طالبان از یک نشانی ارتباطی به یک مکان سیاسی، مشروعیت حکومت منتخب افغانستان را به گونه جدی زیر سوال خواهد برد.
وقتی که ما میگیم که این دفتر مبدل میشه به یک دفتر سیاسی، هرچند غیر رسمی هم باشه، در اینجا این مسئله مطرح میشه که حکومت افغانستان جایگاهش در این مذاکراتی که در اینجا صورت میگیره در کجاست؟ تا جایی که میدانیم طالبان گفتن که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم. یعنی تا کنون موضع رسمی طالبان در رابطه با حکومت افغانستان چنین بوده و همچنان مذاکراتی که تاکنون صورت گرفته به صورت مقدماتی که بالاخره منجر شده به این نتیجه، در اون مذاکرات هم حکومت افغانستان اصلا در جریان نبوده.
اما چرا باید واشنگتن از مشروعیت حکومت بکاهد که 10 سال تمام روی آن سرمایه گذاری کرده است؟ آیا برگشت طالبان به صحنه سیاسی افغانستان به معنای برقراری صلح به هر قیمت است یا یک صلح پایدار و با عزت؟ تحلیلگران میگویند حکومت رئیس جمهور کرزی در این 10 سال هرچند از لحاظ مبارزه با فساد اداری، تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، عرضه خدمات اساسی به مردم و مبارزه با مواد مخدر ناکارآمد ارزیابی شده است، اما بدون تردید دستاوردهای هم داشته است. به گونه مثال آزادی بیان، سربلند کردن روزافزون ده ها رسانه ملی و محلی، آزادی زنان، رشد جامعه مدنی و چند مورد دیگر از جمله نکات مثبت این دوره خوانده می شوند، ارزش‌هایی که رژیم طالبان فاقد آن بود. اما سمیع یوسفزی، یک خبرنگار افغان مقیم پاکستان، به این باور است که آمریکا در فکر بیرون شدن از افغانستان است و در آوردن یک صلح نسبی در افغانستان و گفتگوها با طالبان زیاد به فکر حفظ دستاوردهای 10 ساله نخواهد بود. یوسفزی در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما فکر میکنیم شاید در حال حاضر آمریکایی‌ها بسیار به فکر این نباشند که دائم کردن دستاوردهای 10 ساله خود از آن دفاع کند و یا طالبان را به شکل در حکومت بیارد و یا امرایشان پیمان صلح امضا کند که ضمانت دستاوردهای 10 ساله را داشته باشد.
اما به باور قاطق، تحلیلگر و محقق ارشد شبکه تحلیلگران افغانستان، با وجود این که ایالات متحده آمریکا در صدد کاهش نیروهای نظامیش از افغانستان است، در هیچ حالت نخواهد گذاشت که افغانستان و حتی کشورهای همسایه‌اش پاکستان و ایران محل برای ظهور دوباره تروریسم بین المللی شوند و بار دیگر امکان طرح‌ریزی حملات دیگری را به گستردگی و فاجعه آفرینی حملات 11 ماه سپتامبر 2001 دریابند که در آن حدود 3000 آمریکایی جانشان را از دست دادند. تحلیل قاطق از اوضاع جاری این است که باید در میان بازیگران اصلی در منازعه افغانستان یک جورآمد سیاسی به وجود بیاید. به عقیده او صلح به هر قیمت که در آن دستاوردها پایمال شوند و صرفاً یک گروه تسلط پیدا کند، در افغانستان امروزی تقریباً ناممکن به نظر می رسد. قاطق می گوید منطقی ترین راه برای حل این منازعه مغلق و دوامدار رسیدن به یک صلح پایدار در افغانستان است که بر اساس تحلیل او با توسل به این شیوه برقرار شدن میتواند.
سول پایدار و دوامدار این است که هر قوت ها در افغانستان سیاسی نظامی که وجود دارند و یک رول داشتند در این جنگ های مختلف دهه های گذشته، باید قبول بکنند که یک رول در این وحشت در افغانستان داشتند. و اگر ما درباره این موضوع یک کلافه رو پیدا میکنیم و با مردم اجازه نمیدیم که شکایت بکنند درباره وحشتی ها که انجام دارند، صلح پایدار امکان ندارد.
گزارش مفصل بود در مورد میکانیزم برقراری صلح در افغانستان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در خبرها شنیدید محکمه انقلابی ایران یک ایرانی تبع آمریکا را به جرم جاسوسی برای سازمان استخباراتی آمریکا به اعدام محکوم کرده است. وزارت اطلاعات ایران ادعا می‌کند که امیر میرزا حکمتی در پایگاه‌های آمریکا در افغانستان و عراق آموزش دیده است. گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه از آرش همایون.
با نقل قبل از یک قاضی محکمه انقلابی ایران، آژانس خبری نیمه رسمی فارس می‌نویسد: بعد از آن که امیر مرزا حکمتی مفسد الارض شناخته شد، وی به جرم همکاری با یک کشور دشمن به اعدام محکوم شده است. آژانس خبری اسنا از قبل سخنگوی اداره قضایی ایران می نویسد: امیر مرزا حکمتی به داشتن ارتباط با سازمان استخباراتی CIA آمریکا اعتراف کرده، اما گفته است که هدف تخریب و صدمه رسانیدن به ایران را نداشته است. وزارت اطلاعات ایران ادعا می کند که امیر مرزا حکمتی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در داخل قلمرو افغانستان و عراق آموزش یافته است. در ماه دسامبر سال گذشته، امیر مرزا حکمتی در یک برنامه تلویزیون ایران ظاهر شده گفت وی توسط نظامیان آمریکایی تعلیمات استخباراتی یافته و به تهران اعزام شده بود تا نقش یک جاسوس دوجانبه را در وزارت اطلاعات آن کشور بازی کند. نام من امیر مرزا حکمتی است. مقامات آمریکایی میگویند زمانی که آقای مرزا حکمتی این اعترافات ویدیویی را انجام داد زیر فشار قرار داشته است. خانواده آقای حکمتی در ایالات متحده آمریکا نیز فکر میکنند با زور از وی اعتراف گرفته شده است. آنها میگویند امیر مرزا حکمتی یک عضو سابق نیروهای بحری آمریکا بوده، به حیث ترجمان نظامی در افغانستان و عراق ایفای وظیفه نموده برای دیدن مادر کلانش به تهران مسافرت کرده بود. امیر مرزا حکمتی 4 ماه قبل دستگیر شده است. در یک اعلامیه نشر شده توسط خانواده آقای حکمتی گفته شده محاکمه وی در ایران عادلانه نبوده، یگانه وکیل مدافع سارنوال انتصابی حکومتی بود که تا نخستین اجلاس محکمه با آقای مرزا حکمتی ملاقات نکرده بود. تلاش خانواده آقای مرزا حکمتی برای استخدام حداقل 10 وکیل مدافع مختلف سودمند نبوده است. امیر مرزا حکمتی 28 ساله در ایالت اریزونای آمریکا متولد شده، پدرش علی حکمتی پروفسور علوم ساینس در میشیگان آمریکا است. پدر مرزا حکمتی میگوید فرزندش جاسوس CIA نمی باشد. ایالات متحده آمریکا خواستار رهایی امیر مرزا حکمتی شده. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران برای دیپلماتان کشور سوئیس که از منافع آمریکا در تهران نمایندگی میکنند قبل از محاکمه اجازه ملاقات با مرزا حکمتی را ندادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 33 دقیقه است به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید که مقیم نایب تقدیم میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات مشترک نیروهای بین‌المللی و افغان دهتن از نیروهای مخالف کشته و تعداد زیاد مهمات و اسلحه به دست آنها افتاده است. دیروز یک عسکر اردوی ملی بر عسکر نیروهای بین‌المللی فایر کرده که باعث کشتن یک عسکر و جراحت یک تن دیگر شده است. وزیر داخلی پاکستان میگوید اگر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان دوباره به کشور برگردد دستگیر خواهد شد. مقامات اردوی پاکستان میگویند جنگجویان افراطی 1 ماه قبل 10 سربازی را که اختطاف کرده بودند کشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آغاز بازدیدش از 4 کشور آمریکای لاتین به ونزوئلا رسید. اداره قضایی ایران امروز گفت که یک تبعه آمریکایی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا به جزای اعدام محکوم شده است. ربیع از حکومت سوریه یک بار دیگر تقاضا کرد که اعمال خشونت در برابر تظاهرکنندگان را متوقف سازد و با نجازه ده تا به صورت مستقلانه تر اوضاع نارام این کشور را.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 32 دقیقه است و در ادامه این ساعت شنونده برنامه فکر نو با جوانان هستید.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و این هم یکی دیگر از برنامه های فکر نو. در مورد بازسازی در بخش های مختلف در افغانستان بحث های زیاد شده است و شما هم شاید بحث های زیادی را در این مورد شنیده باشین، اما در این فکر نو با جوانان در بامیان صحبت کرده ایم که در مورد کارهای بازسازی در ولایتشان به ما قصه کنند. شنوندگان ما از بامیان غالبا شکایت دارند که روند بازسازی در این ولایت کند بوده است. این بار در این فکر نو علی عرفان با جوانان صحبت کرده که چرا چنین بوده است، جوانان چه نقش را در بازسازی داشتند و اگر کاری در این قسمت نشده چرا جوانان در برابر مسئولان امور خاموش نشستند. پس بیایید این بحث جالب را یک جا با هم بشنویم.
در هر جا که هستین و صدای ما را میشنوین، سلام، جانتان جور و خانه هایتان آباد. برنامه ای هفته فکر نو از رادیو آزادی خدمتتان تقدیم میکنیم. موضوع برنامه بازسازی در بامیان از نظر جوانان ای ولایت است. سوالهای اصلی درباره این موضوع ای چند سوال مهم می باشه. بازسازی در ولایت بامیان چطور است؟ جوانان بامیان در بازسازی ای ولایت چه نقشه دارند؟ سوال سوم ای که چه چالش های بر سر راه جوانان بامیان وجود داره که نتانن در بازسازی ای ولایت نقش لازم خود داشته باشند؟ و سوال چهارم ای که چه راه حل هایی وجود داره تا جوانان بامیان بتانن در بازسازی ای ولایت نقش خوب خود انجام بتن؟ اینا سوال هاییست که ما تلاش میکنیم تا در ای برنامه با همکاری مهمانان محترم ای برنامه به ای سوالا جواب بگوییم. مهمانان محترمی که لطف کردن دعوت ما را پذیرفتن و در این میزگرد اشتراک کردن، عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان که یکی از جوانان بامیان هم هستند، عبدالرشید بیگزاد، مشاور سابق در امور جوانان بامیان، خیرالله حمیدی، یکی از خبرنگاران جوان بامیان، انیسگل امامی، یکی از جوانان بامیان و سریا امیری، یکی از جوانان بامیان هستند. بیگزاد صاحب، شما که یکی از جوانان بامیان هستین و همچنین مشاور بودین در اداره آمریت امور جوانان در بامیان، شما با جوانان بامیان و با وضعیت بازسازی در بامیان بعد لازم آشنایی دارین. به نظر شما و دیگر جوانان بامیان بازسازی در ولایت بامیان چطوره؟ اگر بازسازی در ولایت بامیان با بازسازی در ولایت های دیگه مقایسه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم منابی خود عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های برنامه شما. ولایت ها از جمله ولایت را که ما دیدیم قندهار بوده، هرات، مزار شریف، کابل، اینا هستن. ما تنها بازسازی را در این ولایت بسیار به شکل فیزیکی، یعنی همون قسمی که مردم میخواستن، حقیقتا همون چیز ما شاهد هستیم امروز در اونجا. با توجه به اینکه ولایت بامیان یکی از امترین ولایت، ولی توجه بازسازی از طرف نیروهای بین المللی و ناتو و یا دولت مرکزی افغانستان توجه صورت نگرفته. این یک گله و شکایتی هست که ما داریم از مقامات بالا و حکومت مرکزی.
حمیدی صاحب، شما بفرمایید، شما چقدر بازسازی در بامیان ازش راضی هستین و بازسازی در ولایت بامیان چطور میبینین، با خصوص با نظریاتی که بگذار صاحب دادن، چقدر موافق هستین یا نظر متفاوت دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمانان عزیز و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. به صورت کل ما وقتی که میخوایم بامیان رو مقایسه بکنیم، هیچگاه نباید معیار مقایسه خود را ولایت هرات و جلال‌آباد و مزار داشته باشیم. ما وقتی اگر بامیان رو میخوایم مقایسه بکنیم با ولایات همردیفش مثل غور، مثل دایکندی، مثل اروزگان، مثل بادغیس مقایسه بکنیم، قطعا به تناسب یک ولایت را که ما دیدیم که قطعا دایکندی وضعیت بهتر از بامیان داره، بلکه بدتر داره. بامیان بازسازیش قابل چشم است، قابل دید است و قابل ملاحظه است. اما به صورت کل اگر ما و شما بیایم مقایسه بکنیم، امنیتی که در بامیان بوده، این بازسازی شایسته مردم بامیان نبوده. توقع ما رفت که با توجه به اینکه این مردم در یک فضای صلح به اسلام زندگی مونه، بیشترین همکاری در طی 10 سال حکومت با آقای کرزی داشت، این به اسلام بجا و شایسته بود که بیشتر از این در رابطه با بازسازی بامیان توجه شود. ولی به صورت کل به عدالتی در حکومت آقای کرزی این چیزی هست که به اسلام از دید هیچ شهروند افغانستان و از دید جامعه جهانی پوت نیست. به این معنا که به عدالتی در اصل سیستم وجود داره و ما نمیتونیم این کار بکنیم. و از طرف دیگه
بامیان به عدالتی در امور بازسازی،
در امور بازسازی،
بازسازی یعنی نامتوازن،
نامتوازن بوده. همیشه سیاستمداران ما، رجال برجسته ما فریاد کشیده که بازسازی در کل افغانستان به شکل به اسلام متوازن، انکشاف متوازن صورت نگرفته. سرمایه گذاری خصوصی اولین چیزی که است برایش امنیت مهمه که بخواد پولش در یک مسئولیت باشه. توجه کردید؟ مثلا اگر باید مقایسه بکنیم، بامیان ظرفیت مثلا ایجاد پارک های سنتی داره، تولید سنگ های زینتی به اصطلاح مختلف داره، هتل داری داره، مثلا بخش های مختلف داره، ولی این محصولات از کدام را باید صادر شود؟
یعنی از نظر سرک های زمینی، راه های زمینی، مشکلی امنیتی ولایت بامیان در ولایت های همجوار خود داره. اما یک چیزی که در کنفرانس سرمایه گذاری که در بامیان چندین ماه پیش برگزار شد، اونجا اعلان کردن که مانع عمده بر سر راه سرمایه گذاری در ولایت بامیان یکی هم ایست که میدان هوایی در ولایت بامیان به شکلی نیست که تیاره های مسافربری بتانند نشست و برخاست کنند تا سرمایه گذارا بتانند با امن و امنیت از طریق هوایی به بامیان رفت آمد کنند. خب از جمله یکی از مشکلات همی میدان هوایی در شهر بامیان گفتند. خب ببینیم خانم انیسگل امامی، شما چه نظر دارین درباره وضعیت بازسازی در ولایت بامیان؟
به نام یاد خدا من سلام خدمت شما تقدیم میکنم از طریق شما رادیو آزادی. نسبت به ولایت های دیگر از نظر ذهنی پیشرفت کرده، اما از نظر چی که بگویی متوازن آقای حمیدی که گفت فکر کنم نکرده
دیگر. بازسازی به شکل متوازن در بامیان نسبت به ولایت های دیگر صورت نگرفته. خانم سوریا امیری، شما هم که یکی از جوانان بامیان هستین، شما چه نظر دارین؟ بازسازی در ولایت بامیان با ولایت های دیگر متوازن میبینین یا نه؟
به نام خدا ما سلام تقدیم می‌کنم خدمت رادیو آزادی و شنونده های رادیو آزادی. به نظر از من بازسازی در ولایت بامیان نسبتاً خوب هست، ولی نسبت به ولایت های دیگر شاید کمتر، ما اگرچه دیدوم نکردیم ولی شاید کمتر بازسازی شده باشد. مثلا در بامیان برق وجود نداره دیگه، هنوزم در بعضی ولسوالی هایش هست که شاگرد اصلا تعمیر نداره تا که اونجا جای درس بخونه، هنوز زیر خیمه ایش درس میخونه.
میشه از آقای حمیدی این سوال پرسان کنیم که شما که خبرنگار هستین، حتما به این فامیلایی که در مغاره ها زندگی میکنن رفتین، احوالشان گرفتین، از مغاره نشینا دیدن کردین. به نظر شما در این عصری که انسان ها در عصر اینترنت به اصطلاح زندگی میکنن، یک تعداد از فامیل ها، یک تعداد کمی هم نیست، حدودی صدها فامیل هست که در مغاره ها در این عصر، اونم در دورترین نقاط بامیان هم نیستن، در اطراف شهر بامیان زندگی میکنن. اینا به نظر شما چطور است؟ چی دولت مرکزی، چی دولت محلی، چی جامعه جهانی، چقدر به نظر شما از نظر حقوق بشری باید توجه داشته باشند که این مغاره نشینا را از این طور وضعیت نجات بتن تا بتانن اونا حداقل یک سرپناه داشته باشند؟
بامیان جزی از ولایت افغانستان و مردم بامیان جزی از مردم افغانستان. اونم طور که دیگران مثلا از نعمت برق و از نعمت ارزی خدمات حکومتی برخوردار، ما هم ناگزیر اینمی را میخواهیم. این ما حق را میخواهیم. به اصطلاح حق ماست که ما باید برق داشته باشیم، حق ماست که ما باید سرک قیر داشته باشیم، حق ماست که به کلینیک و مراکز صحی به اصطلاح دسترسی داشته باشیم. در رابطه با موضوع مغاره نشین ها، این فکر من که پاسخ هست که باید مقامات حکومتی و مسئولین امر باید پاسخ بگه. به خاطر از اینکه مسئله غارنشینا یک حربه هست و در طی 10 سال این زمین حربه به انواع مختلف مردم استفاده کرده. خود مغارنشینی در حقیقت، ولی با توجه به احترامی که نسبت به مردم بامیان دارم یک وقت سوی تعبیر نشه، خود مغارنشینی بخش از بزنس کسایی که در مغاره زندگی میکنه. حالا خب متاسفانه همه ما وابسته با خارجی است. ما میمانیم که کی خارجی ها میمانند برای ما یک سر برنج و یک قطر روغن میده. این زمی به یک نحو استفاده میکنه
و ممکنه بعضی افرادی باشه که یه سوی استفاده را بکنه از مغاره ها. اما ما هم باعث خبرنگار بارها رفتیم، از مغاره نشین ها گزارش تهیه کردیم، وضعیتشان را دیدیم. بعضی از مغاره نشین ها را دیدیم که یک زن هسته که فامیل خود از دست داده در جنگ های گذشته و او زن تنها زندگی میکنه، نه کار داره، نه مواد خوراکه داره و نه در این فصل زمستان سوخت داره و در اون مغاره ها میگن که عقرب، گژدم و امثال اینا هم داره که اونا میگفتن که ما وقتی گزیده بعد از اون مدت دیگر مدت طولانی را از ترس خو نرفتیم. و از طرف دیگر زندگی در مغاره ها از نظر صحی بسیار به صحت افراد صدمه میرساند. در مجموع ممکن بعض افراد سوء استفاده بکنن، اما بعض افراد هستند که از مجبوریت در اونجا پناه بردن و تا هنوز حتی یک سرپناه برایشان تهیه نشد. بگزاد صاحب، شما که یکی از جوانان بامیان هستین، شما بفرمایین که جوانان بامیان در بازسازی این ولایت چه نقشی دارن؟
زمانی که ما جوان تعریف میکنیم، جوان یعنی نیروی پویا، سازنده، نیروی باتوان، پرتاقت، یقیناً که نقش جوانان در بازسازی بسیار مهم و با اهمیت است. این جوان است، من به این عقیده هستم، این جوان است که میتونه با ابتکار، با طرح و با نیروی کاری خود امو مملکت، قریه، حتی ولایت خود بسازن.
حمیدی صاحب، شما چی نظر دارین؟ جوانان چی نقشه دارن در بازسازی بامیان، جوانان بامیان؟
تشکر، سوال بسیار خوب را مطرح کردین. صحبت های جناب آقای بگزاد خیلی موضوعات را رسان که واقعا با توجه به نیروی پویا و محرک و پرتلاش جوانان میشه اینا سهم بارز و برجسته را در عمل بازسازی ولایت خود داشته باشه. متاسفانه من نقش جوانان را در بازسازی بامیان کمرنگ احساس میکنم، برازی که هنوز جامعه ما یک جامعه پیرسالار هست، یک پیرسالار است. هنوز اینمی فرهنگ وجود داره که حتی در درون خانواده ها اونمو جوانی که مسائل روز را بسیار خوب میتونه به اصطلاح تحلیل و تجزیه بکنه، هیچگاه به خاطر عدم تجربه برای زمان چانس اظهار نظر نمیده.
به این چالش ها و مشکلات میرسیم. خب خانم امامی، شما چی نظر دارین که جوانان در ولایت بامیان در بازسازی از این ولایت چی نقش دارن؟
واقعا جوانان یک ابتکاری نه و یک پلانی نه، وقتی که از دانشگاه بسیار یک بانیروی خاص شامل یک جامعه میشه، بان شده که امو پلان و امو احترامی امو چیزاش اگر حفظ شده، جامعه به صورت ترقی و پیشرفت،
بله، به سمت ترقی و پیشرفت جامعه میره.
بله.
خب جوانان نیروی کار و پیشرفت در هر جامعه هستن و خانم سوریا امیری، شما چی نظر دارین؟
جوانان خیلی نقش بسزایی را در راستای بازسازی دارن، به خاطر که جوانان یک بخش عظیم جامعه را تشکیل میده. اینا میتونه در راستای بازسازی از مفکوره و اندیشه های جوانانه که در فکرشون است از اینا استفاده کنه و نظریات را ارائه کنه که باعث پیشرفت ولایت شی، جامعه شی یا خودون شی.
شنوندای گرامی، شما این برنامه را از رادیو آزادی میشنوین. رسیدیم به ای که چه چالش هایی بر سر راه جوانان در بامیان وجود داره که این جوانان نتونه در بازسازی این ولایت خود نقش لازم خود داشته باشن. حمید صاحب، شما گفتین که جوانان در بامیان به خاطر از این نقش کمرنگ داره در بازسازی از این ولایت که در بامیان یک فرهنگ پیرسالاری یا در افغانستان فرهنگ پیرسالاری را فرمودین که حاکم است، دیگه چه مشکلاتی داره جوانا که نتونن به بازسازی در این ولایت سرعت ببخشن؟
جوانای بامیان جوانای بسیار با نشاط، با انگیزه و با علاقمندی خاص میخواد در پروسه انکشاف ولایتشان سهم داشته باشه. اما متاسفانه یکی از عمده ترین چالش هایی که فعلا صد راه جوانان بامیان هست، او سیستمی که فعلا در نظام افغانستان حاکم است که یک سیستمی را تحت نام سیستم اصلاحات اداری آورده و این سیستم میتونه که حضور جوانای ما را در پروسه بازسازی و اصلاح متوقف بسازه. به این معنا که چون تجربه کاری نداره، تجربه کاری به شکل اتومات از آسمان نمیاد، باید حداقل وارد یک اداره، وارد یک سیستم شاید تا تجربه کاری شود.
خب بگزاد صاحب، حمیدی صاحب فرمودن که از مشکلاتی که بر سر راه جوانان وجود داره یکی همی سیستم اداری هست که سابقه کاری را معیار قرار داده تا کسی که در یک پست بالاتر باید موظف شوند در ادارات دولتی باید سابقه کاری داشته باشند، اما میگن که جوانا به طور طبیعی جوان است و سابقه کاری نداره، سابقه کاری را افراد مسن و کهنسال دارن. چه مشکلات دیگه‌ای بر سر راه جوانا در ولایت بامیان وجود داره که جوانایی که تحصیلات عالی دارن اما نمیتونن در بازسازی ولایت خود نقش لازمی بگیرن؟
وقتی که زمان موضوع تجربه کاری به میان میآید، تجربه کاری از دیدگاه همی کسایی که واقعا اعمال میکنه این موضوع را فرارای جوانان، صرف همون موضوع وارده و صادره و یا نوشتن یک مکتوب است. حالان که ما میبینیم مشکل ولایت بامیان و مشکل تمام افغانستان با نوشتن یک مکتوب یا ثبت وارده و صادره خلاصه نمیشه. این نظام، همین سیستمی را که سیستم تجربه کاری را که فرارای جوانان قرار داده، اینا در نظامای سابق حکومتداری یقینا خوب بود. چرا؟ چه خوبی داشت؟ خوبی به این بود که امو لایحه وظایف از طرف بالا و پایین داده میشد و هر شخصی که میخواست یک جای کار کنه مکلف به مو بود که مطابق به دستور عمل کنه. حالا که ما میبینیم با نظام جدید، با توجه به حکومت انتخابی که در افغانستان به وجود آمده، نظام های اداری یک مقدار نه 100% یک مقدار به شکل مشارکتی پیش رفته، یعنی مشارکتی به این معنا که در نظام مشارکتی ما نیاز به متخصص داریم، نه نیاز به تجربه کاری و اویی که از وارد و صادره بیشتر نمیفهمه. با توجه به این طور یک نظام جدیدی که در افغانستان آمده، یعنی اولویت ها، مشکلات ها و راه های حل از پایین به طرف بالا به شکل پیشنهاد ارائه میشه و این زمان ممکن است که ما یک مقدار تجربه کاری را در سیستم اصلاحات اداری کمتر بسازیم برای جوانان، یک موضوع. خوب. و موضوع دوم دیگه،
برای حل ها میرسیم. برای حل ها میرسیم. شما نظرتون نیست که همین سابقه کاری را که معیار قرار دادن در سیستم اداری، این سابقه کاری هم سنجیده شده نیست؟ کسایی که سابقه کاری چند سال کار در یک اداره داره، اما با سیستم قبلی سابقه کاری داره، اما در سیستم جدید با تحول جدید و با تخصص لازم سابقه کاری هم نداره. شما خانم امامی چیزی اضافه میکنین به صحبت های حمیدی صاحب و بگزاد صاحب؟
من یک چیز همی خواستم اضافه کنم، به خاطری که جوانان همی تجربه که نداره، از همی خاطر همی مشکل سطح رایشان است. اگر در یک اداره یا ده تا در یک مکتب او خودش یک هدف داره یا یک پلان داره که 4 سال یا 2 سالی که میتوت میخونه با میتوت جدید درس بیته، وقتی او از سینت میکشه میگه چون تو ده او اگنش او یک میتوت جدید است روی میفرم که امروزی هست، او را چی میکنه؟ میکشه سینت میگه تو چه قسم درس میتی؟ تجربه نداری یا میتوتی که امروز است او میتوت قدیمی را نمیخوای که درس بیته؟ از همون خاطر همی هست جوانا باز چون که دمی هر اداره بره یک سیوی خود یا پیشنهاد وظیفه کنه، این کشیده میشه میگه تجربه نداره، همی است که جوانان ناامید میشه پس بر میگرد.
خب درست، یعنی جوانی که با روش جدید میخواد مثلا در دانشگاه بره تدریس کنه یا در معارف بره تدریس کنه، چون دیگرا امو ادارات با سیستم جدید آشنا نیست، اینو میگه تو سابقه کاری نداری و این سیستم جدید هم که سیستمی هست که نیازی امروزی جامعه را رفع میکنه، ایرم برایشان زمینه نمیتنه. احمدی صاحب، به نظر شما جوان ها چه مشکلاتی دارن به علاوه مواردی که ذکر شد؟
چون بیشتر دوستان روی مسئله سابقه کاری و تجربه کاری پیچید و ایرا به عنوان یک مشکل تقریبا اساسی و بنیادی نشان دادن، من خیلی به این باور ندارم، به خاطری که من به عنوان یک کسی که نسبتا خوب به عنوان نیروی جوان در اداره حکومت، در اداره دولتی، در اداره محلی بامیان کار میکنم، به این باور هستم که یعنی سیستم سابقه کاری یک نیاز است، به خاطری که گرچند ممکن عوارض و نواقص خود داشته باشه، اما شما ببینید یک جوان وقتی که از فاکولته فارغ میشه، او در حدودی بین 22 الی 25 سال مثلا شاید سن داشته باشه، او وقتی فارغ میشه در بست 5 بدون سابقه کاری میتونه وظیفه برای خود پیدا کنه و در بست 4 یک سال سابقه کاری ضرورت داره که مدیریت هاست و در بست 3 که آمریت هاست 2 سال سابقه کاری ضرورت داره و در بست 2 که ریاست هاست، ریاست های مستقل است، و فقط 3 سال سابقه کاری ضرورت داره و در بست 1 که معاونین هستن و خیلی یک پست کلیدی هستن در افغانستان، او ضرورت به 4 سال سابقه کاری داره. یعنی با 4 سال سابقه کاری ما نمیتوانیم این رو به عنوان یک چالش در برابر جوانان عرض بکنیم. آنچه که به باور ما به عنوان چالش مطرح هست، ما به این باور هستیم که مهمترین چالشی که امروز جوانان ما با روبرو هستن خودباوری هستن، بعد از او مردم باوری هستن. مشکل دومی که ما چنانچه آقای حمیدی هم به یک نحوی به او اشاره کرد که مردم از لحاظ سنتی کمتر به جوانا شاید باور داشته باشد که اینا میتواند کاری را انجام بدهد.
رسیدیم به آخرین بخشی برنامه که راه حل هاست. چی راه حل هایی را پیشنهاد میکنین یا به نظر شما میرسه که جوانان در آینده بتانند در بازسازی ولایت بامیان نقش لازم خود داشته باشند؟
حالا ما نمیخوایم که بگویم که حتما در پستی در بست ریاست یا بست معاونیت یا بست 3 جوانا بدون تجربه کاری در اونجا بره. این تجربه کاری هم یکی از لازمه حکومت داری خوب است، این ما کاملا این را منتفی ندانستیم. ما در بست 4 و 5 قسمی که آقای احمدی اشاره کرد زمانی که یک جوان یک جوان فاکولته
اصلاحات خلاصه میگین که در سیستم اداری اصلاحات به وجود بیاد تا جوان
اصلاحات به وجود بیاد زمینه تجربه کاری در پست های پایین حداقل تقلیل بیافه که جوان ها اول حضور پیدا کنه، یعنی حضور جوان ها در هر عرصه با ما عرصه ای را که میخواین اینا او را بازسازی کنه لازم و ضروریه برای زینا زمینه داده شود که اینا بتونه واقعا نقش خود ایفا کنه. ما میبینیم که توسط پروسه اصلاحات اداری یک مقدار نقش جوانا از بین رفته. زمانی که ما در بست 5 که قسم آقای احمدی اشارکت میخواییم یک جوان فاکولتهی اموج خود کاندید کنه، یک کسی که سنف 12 است با توجه به تجربه کاری که شاید 10 سال یا 10 سال یا 7 سال تجربه کاری داره، او برای او اولویت قائل میشه.
خب حمیدی صاحب، شما چی موارد دیگر پیشنهاد میکنین به حیث راه حل که جوانان در آینده بتونن در بازسازی بامیان نقش بهتر داشته باشن به علاوه مواردی که آقای احمدی صاحب و آقای بگزاد صاحب فرمودن؟
من خواستم در دو مورد اشاره بکنم. به صورت کل باید نظام افغانستان یک بازسازی و یک ترمیم شود. یعنی به این معنی وقتی بگیم ترمیم و بازسازی شود، دینمی بازسازی کوشش شود برای نیروی پویای جامعه که جوان هست چانس داشته که تا اینا بیان. برای از اینکه جوان میتونه تغییر بیاره تا پیر. پیر دیگه با تکنولوژی امروز، با شرایط امروز، با منیجمنتی که امروز وارد نظام افغانستان شده کاملا ناشناخته شده.
خانم امامی، شما چی نظر دارین؟ چی راه حل دیگر شما پیشنهاد میکنین؟
باید اول جوانا اعتماد داشته باشه، باور داشته باشه، اعتماد به نفس کامل داشته باشه. شاید یعنی مردم نپذیره، شاید هم کهنسالای ما نپذیره که نمیفهمه که هدف ما چیست، پلان ما چیست. اگر ما رو به یک اداره دولتی یا یک اداره چی دفتری دولتی یا غیر دولتی باشه، اگر ما رابطه به خاطر جوان هستیم، طاقت و توان شه داریم، حوصله مندی داریم، میرم ما میخوایم که یک ذهنیت برای مردم داده شه که تا بفهمن که جوانا چی کارای کردن میتونن.
خب احمدی صاحب، شما چیزی اضافه میکنین که چی راه حلای وجود داره؟
بازم تاکید میکنم که خود باوری بسیار نقش اساسی داره و جوانا نباید ناامید شوه. ببینید شرایط ادارات دولتی در افغانستان و همچنین مؤسسات شاید به قسم باشه که جذب نیروی جوان با کندی مواجه شوه، با مشکلات مواجه شوه، اما نباید با یک پدیده ما به پدیده بزرگتر که او حضور جوان و آبادی وطن که منشأ از فکر جوان میگیره نباید ما ناامید شویم. لذا این خودباوری باید تقویه شوه و مردم ما خود به خود انشاءالله پس از خودباوری جوانان تن میدهد که بله جوانان میتونه نقش داشته باشه. اما آنچه که مهم است و باوری ما این هستن که امروز باید جوانان احساس مسئولیت بکند که مالکی امروز فردای ای وطن اینا هستند. لذا وقتی پروژه تطبیق می شود، وقتی گام مثبت برداشته می شود، رسالت و وظیفه حفاظت و حراست از تمام داشته های مادی و معنوی این سرزمین و این ولایت و این کشور و این منطقه به دوش جوان امروز است و سپردنش به نسل بعدی.
خب مهمانان گرامی و شنونده‌های محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. در این میزگرد با حضور جوانان بامیان بررسی شد که بازسازی در بامیان به تناسب ولایت‌های دیگه افغانستان صورت نگرفته. تا هنوز در شهر بامیان برق شهری وجود نداره، بیشتر از حدود 7 کیلومتر سرک پخته در شهر بامیان ساخته نشده. همچنین در این میزگرد بررسی شد که جوانان نیروهای کار و پیشرفت هستند، اما زمینه کار برای جوانان در ادارات دولتی محدود است. مشکلاتی که بر سر راه جوانان وجود داره که نمیتونن در بازسازی بامیان و وطن خود به طور لازم نقش داشته باشند، یکی معیار تجربه کاری در سیستم اداری است و دوم ندادن زمینه لازم به جوانان برای انجام فعالیت در بازسازی ولایت و وطنشان است. از جمله راه حل هایی که در این میزگرد پیشنهاد شد ایست که در سیستم اداری کشور اصلاحاتی باید به وجود بیاید، جامعه افغانستان باور پیدا کنند که جوانان با نیروی کار و تحصیلات عالی خود میتونند ولایت و وطن خود بسازند.
خود جوانان هم باید ناامید نشوند، جوانان باید احساس مسئولیت کنند و تلاش نمایند تا ولایت و وطن خود بسازند. در پایان این برنامه یک بار دیگه از شما مهمانان محترم عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان و یکی از جوانان بامیان، عبدالرشید بیگزاد مشاور سابق در امور جوانان بامیان، خیرالله حمیدی یکی از خبرنگاران جوان بامیان، انیسگل امامی یکی از جوانان بامیان و سریا امیری یکی از جوانان بامیان که در این میزگرد اشتراک کردین تشکر میکنیم و شما شنونده های گرامی را هم تا هفته آینده و برنامه آینده فکر نو به خدای بزرگ میسپاریم.
هفت تا هفت، هفت روزه هفته.